ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید در توقیف یک کشتی سلاح از ایران به غزه با اسرائیل همکاری کرد. ایران خبر ارسال سلاح با یک کشتی برای حماس در غزه را تکذیب کرد. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید قسط دوم پول آزاد شده ایران به بانکی در ژاپن واریز شده است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. آمریکا میگوید اسرائیل با همکاری‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا کشتی حامل سلاح برای غزه را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا به محض اطلاع از حرکت این کشتی از طریق مجاری اطلاعاتی و نظامی و در سطح مشاور امنیتی شروع به همکاری با اسرائیل برای ردگیری آن کرد. جی کارنی افزود باراک اوباما نیز به ارتش آمریکا دستور داد تا طرح‌های اضطراری را برای ردگیری این کشتی در صورت نیاز آماده کند. سخنگوی کاخ سفید گفت این اعمال غیرقانونی نقض فاحش تعهدات امنیتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. و اما خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. واحد مرکزی خبر نیز همین تکذیبه را به نقل از سپاه نیوز گزارش داده است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آبهای بین‌المللی میان سودان و اریتره خبر داد که حامل ده‌ها موشک M32 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان هم شده تا بعد از آن به غزه برده شود. ارتش اسرائیل فیلمی از موشک‌هایی را که می‌گوید در این کشتی بوده نیز منتشر کرده است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید قسط دوم پول آزاد شده ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای ژنو به حساب ارزی ایران در ژاپن واریز شده است. به گزارش رسانه‌های ایران ولی‌الله سیف افزود که این پول به تصمیم مقام‌های کشور بنابر مصالحی به جای بانکی در سوئیس به بانکی در ژاپن پرداخت شده است. بر اساس توافق هسته‌ای ژنو 4,200,000,000 دلار از پول مسدود شده ایران به تدریج آزاد می شود و در 8 قسط به ایران پرداخت خواهد شد. آقای سیف همچنین تاکید کرده که قسط اول پیش از این به حساب بانک مرکزی در سوئیس پرداخت شده است. دادگاهی در پراگ پایتخت جمهوری چک حکم استرداد یک مرد ایرانی به آمریکا را برای محاکمه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس حسین نیری همراه 3 مرد دیگر متهم هستند که 2 سال پیش صاحب یک داروخانه که فروش ماده ماریجوانا را در کالیفرنیا روبوده او را به بیابانی برده و آلت تناسلی‌اش را قطع کردند. بنابر این گزارش رو بایندگان تصور می‌کردند که صاحب داروخانه پول‌هایشان را از آنها پنهان می‌کرده. سخنگوی دادگاه در پراگ با تایید صدور حکم استرداد حسین نگیری گفته است که او از کالیفرنیا به ایران فرار کرده، اما در ماه نوامبر امسال در حالی که با پروازی از ایران وارد پراگ شده و قصد داشته به اسپانیا برود بازداشت شد. این متهم هنوز فرصت تقاضای تجدید نظر دارد. در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود از همکارم بابک غفوری آذر. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای جهان.
برگزاری مراسم اسکار مهمترین اتفاق سینمایی هفته گذشته بود. مراسمی که روند اهدای جوایزش باعث شد تا شب کامیابی 2 فیلم جاذبه و 12 سال بردگی باشد. 2 فیلمی که از مدت‌ها قبل و پس از انتشار فهرست نامزدها از سوی کارشناسان و منتقدان به عنوان پرشانس‌ترین نامزدهای امسال نام برده می‌شدند. استیو مک‌کوئین، کارگردان فیلم 12 سال بردگی با دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم، ضمن اینکه تبدیل به نخستین کارگردان سیاه پوست برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد، به واسطه یه مضمون فیلمش موضوع نژاد پرستی و حقوق سیاهان را به عنوان تم غالب جوایز امسال مطرح کرد تا روندی که از ابتدای امسال در چند فیلم شاخص امسال سینمای آمریکا دیده می‌شد تکمیل شود. And the Oscar goes to 12 Years a Slave, Brad Pitt, Vinnie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen and Anthony Katagas producers. آرمین میلادی، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن استرالیا، درباره دلایل توجه آکادمی اسکار به فیلم 12 سال بردگی چنین میگوید:
امسال یکی از تمای اصلی که توی فیلمایی که مورد توجه بودن پیش از انتخاب برای اسکار می‌دیدیم که فیلمایی که مربوط به جامعه آفریقای آمریکایی یا سیاه‌پوستای آمریکا هستن خیلی مورد توجه بود تو تمای فیلمایی که امسال مطرح بودن، از جمله 12 سال بردگی و همچنین فیلم پیشخدمت و حتی توی فیلم کاپیتان فیلیپس هم یه چمایی از این نمونه رو داشتیم. بنابراین انتظار می رفت که فیلم 12 سال بردگی شانس خیلی زیادی برای گرفتن اسکار داشته باشه. به نظر میاد که اعضای آکادمی میخوان که این روندی که بوده در گذشته رو بشکنن و جامعه سیاهای آمریکا بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. همچنین میبینیم که از اون طرف مثلا رئیس آکادمی الان یه خانم سیاه‌پوست هستن، بنابراین اینو تو لایه‌های مختلف هالیوود اینو شاهد هستیم.
12 سال بردگی که در 9 رشته نامزد دریافت جوایز اسکار بود، توانست علاوه بر جایزه بهترین فیلم، 2 جایزه مهم بهترین بازیگر نقش دوم زن و بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم کسب کند. اما این فیلم از نظر تعداد جوایز دریافتی فاتح اصلی اسکار 2014 نبود. این فیلم جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون بود که با دریافت 7 جایزه بیشترین تعداد مجسمه اسکار را به دست آورد. از جمله اسکار ارزشمند بهترین کارگردانی را که در حضور رقیبان قدرتمندی چون مارتین اسکورسیزی و دیوید اوراسل به آقای کوارون رسید. فیلم کلوپ خریداران دالاس هم با دریافت 2 جایزه بازیگری نقش اول و دوم مرد برای متیو مکانهی و جرد لتو تبدیل به یکی از فیلم‌های موفق اسکار امسال شد. با در نظر گرفتن 2 اسکار فیلم گتسبی بزرگ و اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای فیلم او و همچنین تک جایزه جزمین غمگین برای بازیگری کیت بلانشت، عملاً 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت تبدیل به ناکامان اصلی جوایز اسکار امسال شدند. آرمین میلادی در تحلیل دلایل احتمالی بی‌اعتنایی اعضای آکادمی اسکار به 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت چنین می‌گوید:
فیلم کلاهبرداری آمریکایی با اینکه نامزد بیشترین تعداد اسکار بود همراه با فیلم جاذبه، یعنی 10 اسکار، هیچ اسکاری رو نتونست به خودش تعلق بده و همینطور فیلم گرگ وال استریت اسکاری نتونست بگیره. هر دو این دو فیلم فیلم‌های خوبی هستن، فیلم‌های خیلی به سطح بالایی هستن، نمیشه بهشون ایرادی گرفت، ولی خب به خاطر وجود رقبای مثل فیلم 12 سال بردگی که نه تنها به خاطر خود ساخت فیلم و بعد سینمای ارزشمندی که این فیلم داره ارائه میده، به خاطر دلایل سیاسی پشت قضیه هم گویی رقابت تونست بدزده از این دوتا فیلم دیگه و تو رشته های فنی هم خب فکر نمی کنم که قابل رقابت بودن با فیلم جاذبه. همینجور در رشته های بازیگری هم باز فیلم های دیگه ای بودن که از این فیلم ها سرتر بودن و این دلیل بد بودن این فیلم ها نیست، ولی خب نشون میده که هر سال به خاطر تمی که آکادمی دنبال میکنه یک سری فیلم ها شانس برد بیشتری دارن.
اما به جز رویدادهای مرتبط با اسکار، این هفته در اکران سینماها تریلر بدون توقف با بازی لیام نیسن پرفروشترین فیلم سینماها بود. فروش افتتاحیه این فیلم 30 میلیون دلار بود که در کنار فروش 20 میلیون دلاری در بازارهای بین المللی باعث شد با 50 میلیون دلار یک فروش افتتاحیه مناسب برای این فیلم اکشن رقم بخورد. در بدون توقف لیام نیسن یک مأمور حفاظت هوایی است که مجبور است با تهدیدهای فردی ناشناس برای کشتن مسافران مقابله کند. Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it? فیلم دوم جدول محصول تازه هالیوود در روایت زندگی عیسی مسیح بود. این فیلم با نام پسر خدا زندگی پیامبر مسیحیان از زمان تولد تا به صلیب کشیده شدن را روایت می‌کند و در آن بازیگر پرتغالی دیگو مورگادو نقش مسیح را بازی می‌کند. پسر خدا در نخستین هفته اکران 26.5 میلیون دلار فروش کرد.
Sins are forgiven, my son.
I thought only God could do that.
Which is easier, to say his sins are forgiven, or say he get up and walk?
I've had reports of a young prophet of Nazareth.
انیمیشن فیلم لگو هم در ادامه موفقیت‌هایش با 21 میلیون دلار فروش ضمن قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول توانست مجموع فروش داخلیش را در بازار آمریکای شمالی به رقم قابل توجه 210 میلیون دلار برساند.
سینمای ایران
با وجود اکران 9 فیلم جدید در سینماهای ایران، اما فضای کلی سینما همچنان متأثر از گمانه‌زنی‌های اکران نوروزی است. این در حالی است که با تغییرات انجام شده در ترکیب شورای صنفی نمایش، سازوکار عملکرد این نهاد در آینده نامشخص شده و مشخص نیست که جهتگیری و آیین‌نامه‌های این نهاد ناظر بر روند اکران فیلم‌ها در ایران چگونه خواهد بود. در این میان فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزی نمایشش را از 2 هفته پیش شروع کرده و گفته شده به عنوان پرفروشترین فیلم این روزها تماشاگران زیادی هم جذب خود کرده. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا اوایل این هفته گزارش داده بود که دانش آموزان مدارس مختلف به شکل سازماندهی شده به تماشای این فیلم برده می شوند و بخشی از تماشاگران آن را تشکیل می دهند. مجموعه فروش معراجی ها در تهران پس از 2 هفته نمایش از مرز 250 میلیون تومان گذشته.
فکر خاله بازی جبه توپ و تانگ نقل نواد سرب داده.
ما الان چند هفته یک عده هستن نشستن پای خانهشان میگن جنگ تا پیروزی.
صد تا بزن جای پیروزی.
قرار است از روز چهارشنبه فیلم خط ویژه به عنوان دومین فیلم اکران نوروزی نمایشش را در سینماها آغاز کند. این ساخته مصطفی کیایی در جشنواره اخیر فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورده بود و با استقبال نسبی منتقدان هم روبرو شده بود.
میلیارد پول من اشتباهی اومده تو حساب شما. میخوام همین الان بیاید دم بانک تو این مشکل رو
حل کنم. من پول مال شما باشه.
بابا کجا فهمیدیم این پول اومده تو حساب شما؟
پول نداریم اون تو.
چیکارتون به من بگم شب اینش خبره؟
طرف و وثیقه و راند خالی و چه میدونم یه وثیقه 200 تومانی داره 10 میلیارد وام میگیره.
چرا؟ آقا موجودیت فقط 3000 تومان.
آقا اشتباه میکنی. باید 10 میلیارد 3000 تومان بشه.
پول از حساب خارج شده. دو دقیقه بعد رفته توی
تقدیر از 5 بازیگر قدیمی سینمای ایران عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و محمد علی کشاورز از دیگر اتفاقات خبرساز هفته گذشته بود که از سوی بنیاد سینمایی فارابی انجام شد و در آن از علی حاتمی، فیلمساز درگذشته سینمای ایران، نیز با حضور دخترش لیلا حاتمی تقدیر شد.
تئاتر
با ادامه سکوت مسئولان تازه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد درباره سیاست‌ها و برنامه‌های آینده‌شان، فضای ابهام و تردید همچنان در تئاتر ایران ادامه دارد و حتی شایعاتی چون احتمال تعطیلی تئاتر شهر در نیمه اول سال آینده به منظور بازسازی و تعمیر منتشر شده است. هرچند مدیر مجموعه تئاتر شهر این شایعه را رد کرده، اما مشخص نیست که روند ادامه فعالیت این مجموعه در حالی که گفته می شود به شدت نیازمند بازسازی است در سال آینده چگونه خواهد بود. ابهام درباره وضعیت نگهداری تالارهای نمایشی تنها محدود به تئاتر شهر نیست و وضعیت ساختمان اداره تئاتر و تالار مولوی نیز که یکی تعطیل شده و دیگری با وجود نیاز شدید به بازسازی به فعالیتش ادامه می دهد هم نامشخص است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
ساعت 11:30 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در جلسه به میزبانی فرانسه و آلمان رئیس جمهوری فرانسه در پاریس درباره اوکراین در حال گفتگو هستند. اوکراین در نامه‌ای به سازمان ملل گفته است درخواستی که ظاهراً یانوکوویچ برای مداخله نظامی روسیه در اوکراین کرده غیر قانونی است و چنین درخواستی نیاز به تصویب پارلمان اوکراین دارد. آمریکا میگوید اسرائیل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی این کشور کشتی حامل سلاح از ایران به غزه را در دریای سرخ توقیف کرده است. خبرگزاری های ایران به نقل از منابع ارتش، سپاه و حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه میگویند ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز شد. همزمان بررسی پرونده هسته‌ای ایران در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ادامه یافت. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید قسط دوم پول آزاد شده ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای ژنو به حساب ارزی ایران در ژاپن واریز شده است. قطر میگوید قصد ندارد با اقدامی متقابل سفیران خود را از عربستان، امارات و بحرین فرا بخواند. این سه کشور روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه دخالت قطر در امور داخلیشان خواندند، سفیران خود را از دوحه فرا خواندند.